ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. یونسکو تخریب آثار شهر باستانی نمرود در عراق را جنایت جنگی خواند. یک فلسطینی 5 اسرائیلی را با خودروی خود زیر گرفت و مجروح کرد. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزرای امور خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سوئیس پایان یافت. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم مشروع خبرها و همچنین گزارش ها رو بشنوید. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، تخریب آثار شهر باستانی نمرود در عراق را توسط گروه خلافت اسلامی جنایت جنگی خواند. ایرینا بوکووا مدیر یونسکو گفت تخریب میراث فرهنگی متعلق به بشریت نمیتواند هیچ توجیهی داشته باشد. دولت عراق اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی یا داعش از روز پنجشنبه با استفاده از بولدوزر به تخریب آثار نمرود دست زده است. این شهر باستانی در دوران آشوریان در قرن 13 پیش از میلاد بنا شده و از مهمترین آثار باستانی بین النهرین است که در 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. گروه داعش پیش از این هم دست به تخریب آثار موزه موسل زده بود و میگوید که به دستور پیامبر اسلام بت‌ها را نابود می‌کند. یک فلسطینی با کوبیدن خودروی خود به عده‌ای در نزدیکی مقر پلیس در بیت المقدس 4 مأمور زن پلیس و 1 عابر را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس اسرائیل این واقعه را حمله تروریستی توصیف کرده است. به گفته پلیس، این مرد پس از زیر گرفتن این عده پیاده شد و قصد داشت با چاقو به عابران حمله کند که با شلیک پلیس به شدت زخمی شد. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزرای امور خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مونترو در سوئیس شامگاه پنجشنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این مذاکرات که حدود 2.5 ساعت به طول انجامید، ریاست هیئت ایرانی را عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و هیئت 5 به علاوه 1 را هلگا شمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا عهده‌دار بودند. روز چهارشنبه نیز نشست 4 جانبه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار شد. بر پایه این گزارش، نشست بعدی قرار است از 24 تا 29 اسفند ماه برگزار شود، اما هنوز محل آن مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل بلوکی از کشورهای سنی مذهب خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای ایران و گروه خلافت اسلامی خبر داده است. بر اساس این گزارش، ملک سلمان پادشاه جدید عربستان در 10 روز اخیر نشستهایی با رهبران 5 کشور عرب حوزه خلیج فارس، اردن، مصر و ترکیه برگزار کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به نوشته خبرگزاری رویترز، هدف عربستان سعودی وحدت کشورهای سنی مذهب خاورمیانه و یافتن راهی برای همکاری آنان به رغم اختلاف نظرها بر سر گروه اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین گروه اسلامگرای سنی در مصر است که محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور از اعضای ارشد آن بود، اما در پی تظاهرات مخالفان و نیز دخالت ارتش مصر از مقام خود برکنار شد. عربستان سعودی در زمان پادشاهی ملک عبدالله که در ژانویه سال جاری درگذشت، همراه با امارات متحده عربی و بحرین از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر و نیز به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی فرمانده سکولار ارتش به جای او حمایت کردند. این سه کشور در سال گذشته در اعتراض به روابط قطر با گروه اخوان المسلمین سفیران خود را از آن کشور فراخواندند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت که از نظر عربستان سعودی، ایران و گروه خلافت اسلامی دو دشمن اصلی هستند و بقیه اختلافات و مسائل میان اعراب باید برای مقابله با این دو دشمن کنار گذاشته شوند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، مقیم آلمان، تشکیل بلوکی از کشورهای سنی مذهب را به رغم اختلافاتشان ممکن می داند.
ترکیه و عربستان صرف نظر از اینکه سیاست متفاوتی در قبال ایران دارند، ولی راجع به برانداختن رژیم اسد به نظر میاد که بیش از پیش داره موازشون نزدیک میشه. به خصوص که عربستان سعودی خب سر این نزدیکی رابطه ایران و آمریکا بیش از پیش داره احساس نگرانی میکنه که متحد بزرگشو در منطقه بیش از پیش از خودش دور ببینه و داره میره که به امکانات منطقه خودش متکی بشه، اون هم تو این چارچوب که هم خب آقای رجب طیب اردوغان همین چند روز پیش ریاض بود، اونجا مذاکراتی داشت، خود رهبری عربستان با رهبری قطر که بر سر نوع نگاهشون به اخوان المسلمین با هم اختلاف داشتن دوباره به هم نزدیک شدن، به ملاقات های گسترده ای داشتن و حتی صحبت از اینه که رهبرای سازمان امنیت قطر و عربستان سوری به طور مشترک با آقای محمد الجولانی اون رهبر النصره در سوریه دیدار کردن و گفتن اگر شما از القاعده ببری و بیایی که نسبت به ما نزدیک بشی که امکانات مالی لوجستیک همه اینا در اختیارتون میذاریم که بتونیم با رژیم اسد بیشتر مقابله بکنیم و همچنین با دولت اسلامی. به نظر میاد که یک بازارایی جدیدی عربستان داره میکنه در سر روابط منطقه‌ایش بدون اینکه همه مؤلفه های این رابطه یا این بلوک بتونن سر مسائل همه مسائل با هم توافق داشته باشن.
به نوشته رویترز، نگرانی بزرگ ریاض در منطقه ایران است. عربستان سعودی از افزایش نفوذ دشمن اصلی خود در منطقه همزمان با تصرف پایتخت یمن توسط حوثی‌ها و حضور فرماندهان ایرانی در عراق هراسان است. افق‌های مربوط به افزایش احتمال توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ که ممکن است به برداشته شدن فشارها بر ایران بی‌انجامد نیز نگرانی ریاض را به همراه داشته است. در این خصوص به نوشته رویترز، عربستان سعودی با نگرانی شاهد آن است که آمریکا متحد اصلیش در پی دستیابی به توافقی با تهران است. این در شرایطی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در عربستان سعودی به رهبران این کشور اطمینان داد که در پی معامله با ایران نیست، اما ریاض نگران است که تعهد بلند مدت واشنگتن در قبال منطقه تمایلش به اتحاد عرب سنی را تحت شعاع قرار دهد. حبیب حسینی فرد با اشاره به نگرانی‌های ریاض می‌گوید که این نگرانی‌ها در حقیقت از زمان سرنگونی صدام حسین در عراق و نفوذ ایران در آن کشور شروع شد.
دعوا بر سر هژمونی در منطقه بیش از پیش ابعاد شدیدتری گرفته و به نظر میاد که عربستان سعودی در این دعوا حلقه ضعیف ایران رو رژیم اسد می‌بینه. به همین خاطر هم تأکید عمده رو گذاشته روی این که اگر این مثلا رژیم اسد که حلقه واسط عراق با لبنان و کل امکانات ایران از طریق این پل اجرا میشه این سرنگون بشه، با توجه به اینکه خب اکثریت شیعه هم پشت سرش نیست ولی اقلیت علوی رو پایگاه حکومت اسد میشناسه، این بهتر میتونه تحقق پیدا کنه تا اینکه عربستان بتونه در عراق یا در یمن یا در لبنان با ایران در بیفته.
به نوشته رویترز، پس از ایران گروه خلافت اسلامی دومین نگرانی عربستان سعودی را در منطقه تشکیل میدهد. بر اساس این گزارش، گروه خلافت اسلامی از مردم عربستان سعودی خواسته است حملاتی را انجام دهند و برخی از هواداران آن نیز در ماه نوامبر سال گذشته به روستای شیعه نشین در عربستان سعودی حمله کردند. این حمله 8 کشته بر جای گذاشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، حکومت عربستان سعودی از احتمال گرایش جوانان ناراضی این کشور به گروه خلافت اسلامی و نیز به چالش کشیده شدن مشروعیت خاندان حاکم بر عربستان سعودی نگران است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ادامه خبرها، مقامات ترکیه قتل یک بازرگان منتقد دولت تاجیکستان را در استانبول تایید کردند. عمر علی قوتوف روز پنجشنبه در خیابانی در استانبول به ضرب گلوله به قتل رسید. او از ثروتمندترین بازرگانان تاجیکستان و زمانی از نزدیکان امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به شمار می رفت، اما بعداً به یکی از منتقدان او تبدیل شد و گروهی سیاسی را نیز تشکیل داد. دولت تاجیکستان قوتوف را به اختلاس متهم کرده بود. و گمرک پاکستان از کشف و ضبط محموله شامل حدود 2000 کیلوگرم گوشت نوعی لاک پشت در خطر انقراض در بندر کراچی خبر داد. به گفته مسئولان گمرک پاکستان به خبرگزاری ها، این محموله حاوی گوشت دودی و خشک شده لاک پشت به عنوان ماهی دودی بسته‌بندی شده و قرار بود به هنگ کنگ و چین صادر شود. مقام های محیط زیست پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که دست کم 4000 لاک پشت برای این مقدار گوشت باید کشته شده باشند. و نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به یک چهار دیواری است به نام زندان. کاریست از آرش حسن نیام.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 91، زمانی که قصد داشت تا در مراسم سالروز مرگ هدی صابر شرکت کند، بازداشت شد. هدی صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی بود که در زندان و به دلیل آثار ناشی از اعتصاب قضا درگذشت. محمد روئین عطوفت را همراه با پسرش توحید بازداشت کردند. پسرش پس از چند ساعتی بازداشت آزاد شد و آقای روئین عطوفت یک روز پس از تحمل بازداشت توانست آزاد شود. اما بازداشت و زندان در بهمن ماه سال 91 تجربه دیگری برای محمد روئین عطوفت رقم زد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در حین برگزاری جلسه سخنرانی در منزل مسکونی آقای عطوفت او را بازداشت کرده و با خود بردند. این جلسات خصوصی که چند سالی بود در خانه این فعال فرهنگی برگزار می‌شد، با محور و موضوعاتی در حوزه اندیشه، اجتماع و سیاست تشکیل می‌شد و صاحب نظران این حوزه‌ها با حاضران بحث و گفتگو می‌کردند. روئین عطوفت فعال فرهنگی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران است و از فعالان ملی مذهبی به شمار می‌رود. محمد روئین عطوفت تا حدود یک ماه در بیخبری مطلق تحت بازجویی بود و پیگیری‌های خانواده او برای روشن شدن وضعیت بازداشت و پرونده‌اش بی نتیجه مانده بود. این فعال فرهنگی ملی مذهبی نوروز سال 92 را نیز در بازداشت گذراند و مسئولان تنها اجازه دادند چند دقیقه با خانواده خود گفتگو کند. در واپسین روزهای فروردین ماه سال 92، در حالی که حدود 3 ماه از بازداشت آقای عطوفت می‌گذشت، مسئولان قضایی آزادی موقت او را مشروط به تودیع وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی کردند که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای عطوفت، او نتوانست موقتاً آزاد شود. در اردیبهشت ماه سال 92، این فعال فرهنگی ملی مذهبی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. اما سرنوشت و نتیجه بازجویی‌ها و پرونده اتهاماتیش روشن نبود. در همان ایام محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از فعالان سیاسی ملی مذهبی که خود بارها زندانی شده و بازداشت بوده با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از بازداشت محمد روئین عطوفت انتقاد کرده و خطاب به مسئولان قضایی ایران تأکید کرد که به پرونده سازی علیه بیگناهان و دگراندیشان پایان دهند. روئین عطوفت در تیر ماه سال 92 توانست با سپردن وثیقه از زندان موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی محمد روئین عطوفت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال فرهنگی ملی مذهبی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران به 11 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین عضویت در گروه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی محکوم شد. این حکم سنگین متناظر به اتهاماتی همچون تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی، همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی، تبلیغ علیه نظام از طریق صدور و امضای بیانیه‌های بنوشته کیفرخواست دادستان امنیتی برای این فعال فرهنگی و سیاسی صادر شده است. در دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان آقای روئین عطوفت به 10 سال تغییر یافت، اما 2 سال محرومیت فعالیت اجتماعی و سیاسی او همچنان به عنوان بخش تکمیلی محکومیتش باقی ماند. محمد روئین عطوفت در بهمن ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی این فعال فرهنگی و سیاسی به زندان اوین بازداشت و روانه این زندان شد.
اگر مایلید که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 0042-02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست.